دعوت میکنم از حضرت آیت الله سروش محلاتی، استاد گرامی، که با بیانات ارزشمند خودشون این جمع رو به فیض میرسونن. خب چون فرصت نیستش، من میخواستم یک مقدمه‌ای بگم، ولی خب حالا یه مداری ما فرصتمون زیغ هست دیگه نمیتونیم. انشاءالله خودشون تشریف میارن و فیض کامل رو در سخنان خودشون خواهند رسوند با ذکر یک صلوات برای سلامتی وجود مقدس آقای امام زمان. استقبال میکنیم از حضرت استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و آله و سلم. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. عرض سلام و تبریک و تحیت خدمت دوستان گرامی حاضران در این مجلس دارم. روز نیمه شعبان هست، روزی امید بخش برای امت اسلامی، و از طرف دیگر در منزل شهید مطهری حضور پیدا کرده ایم و سال روز شهادت استاد بزرگوار. به نظرم رسید که موضوع نیمه شعبان رو بر اساس نگاه و تحلیل استاد مطهری در اینجا با شما صحبت کنم. در زمینه حضرت ولیعصر و ظهور حضرت و حکومت جهانی حضرت، مباحث فراوانی در آثار استاد است. برخی از این مباحث رو در قالب کتاب ارائه کردند، کتاب قیام و انقلاب مهدی. بخشی از این مباحث به شکل سخنرانی هست که همینک این سخنرانی ها تنظیم شده و به چاپ رسیده، و بخش دیگری هم یادداشتایی است که به قلم ایشان در این موضوع هست. و این سه قسمت در آثار ایشان پراکنده است، و من اینجا این پیشنهاد رو در خدمت جناب علی آقای مطهری خوب مطرح بکنم که اگر بتوان در آینده این سه بخش رو از لابلای آثار بیرون آورد و یک کتاب درباره امام زمان از آثار ایشان تک نگارشی وجود داشته باشه. افرادی هستند که دوست دارن یک کتاب در مورد امام زمان بخوانن. مجموعه آثار شهید مطهری هم در اختیارشان نیست، یا اهل جستجوی در همه آثار نیستن. الان مثلا یه قسمتی از این مباحث در جلد 18 در ذیل سیری در سیره ائمه اذکار بحثایی در مورد امام زمان هست. یه قسمت دیگر در جلد 24 هست، یعنی قیام و انقلاب مهدی، با یه فاصله ای. یه قسمت دیگه بعضی از سخنرانی ها در جاهای دیگر هست، یه بخش هایی هم که در یادداشت ها هستش. و ما کتاب متقن و معتبر در زمینه امام زمان زیاد نداریم. همین ها میتونه یک کتاب مستقل تلقی بشه و یک خلقی رو در جامعه فکری ما پر بکنه. حالا من با توجه به مجموعه مباحثی که در اینجا در آثار ایشان هست بحثی رو ارائه میکنم. در دهه 50 موضوع انتظار به یک بحث بسیار جدی تبدیل شده بود. چند جریان فکری وجود داشت و چند تفسیر مختلف از انتظار ارائه میکرد. یک جریان که جریان انقلابی بود انتظار را به انقلاب تفسیر میکرد و وظیفه منتظران را انقلابی بودن میدانست. هم منتظر حقیقی را کسی میدانست که در دوره غیبت در برابر نظام های حاکم مقاومت و ایستادگی میکنه تا با برانداختن این نظام ها شرایط برای ظهور رو فراهم میکنه. دکتر شریعتی در حسینیه ارشاد در سال 1350 آبان 50 یک سخنرانی مفصل داره که بعد هم به صورت کتاب منتشر شد، انتظار مکتب اعتراض. منتظر یعنی معترض، معترض به وضع موجود، و از انتظار استنباط می کردن انقلابی بودن رو. توی پرانتز بد نیست من اینجا یک نکته رو هم عرض بکنم خدمت دوستان گرامی. بحث ولایت فقیه رو اونجا دکتر شریعتی در این کتاب انتظار مطرح کردن، چون میگن در دوره حضور امام هست که رهبری رو بر عهده داره و در دوره غیبت به نواب عام میرسه و فقهای جامع الشرائط اونها باید رهبری امت رو داشته باشن و شیوه انتخاب نائب عام هم این هست که چون خود مردم مستقیم نمیتوانن شخص واجد شرائط رو از نظر علمی تشخیص بدن، این کار باید توسط افراد نخبه و خبره انجام بگیره و اونها چنین رهبری رو انتخاب بکنن و بعد اضافه میکنن که این رهبر درسته که تعهد به ملت داره ولی بیش از این تعهد به مکتب و تعهد به امام علیه السلام داره و بیش از این که توجه کنه که مردم چه میخواهند و چه میطلبند باید توجه داشته باشه که امام از او چه میخواهد و خواست امام رو باید مقدم بدارد. تقریبا همین الگویی که در جمهوری اسلامی الان وجود داره اونجا در کتاب انتظار و مذهب اعتراض اونجا هست. من البته بخش‌هایش رو هم اینجا آورده بودم که اگر نیازی باشه در یک بخش مقایسه ای برای شما مطرح بکنم. این یه دیدگاه هست، به هر حال انتظار رو به انقلابی بودن تفسیر کردن. دیدگاه دومی که در همان دوره در جامعه ما مطرح بود این بود که دوران غیبت و دوران انتظار دورانی است که باید صبر و تحمل و خویشتنداری داشت. مسئولیت ها کم می شود، سبک می شود. حداقل مسئولیتی که در دوره انتظار وجود دارد این است که انسان به لحاظ شخصی فردی صالح و شایسته باشه، اما به لحاظ اجتماعی تا این که امام زمان بیاید ما وظیفه ای برای تغییر و تحول در سطح جامعه نداریم. این کار شدنی نیست، یا این که اصلا ظهور حضرت را به تأخیر می اندازه. مگر ظهور حضرت پس از آن نیست که دنیا رو ظلم و فساد بگیره؟ پس چرا ما باید با اصلاحات جلوی ظهور حضرت رو بگیریم و مانع بشیم و تأخیر بیندازیم؟ این هم دو دیدگاه. در برابر این دو دیدگاه، دیدگاه سومی رو مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه مطرح می کردن که نه این دیدگاه مستلزم این بود که از توش انقلاب در بیاد الزاماً، و نه اون رخوت و رکود و سلب مسئولیت، و البته این احتیاج به یک توضیحی داره که من به مقداری که اینجا فرصت هست این مسئله رو خدمت شما توضیح میدم. چه تقسیمی صورت میگرفت که انتظار بر دو قسمت، انتظار مثبت و انتظار منفی. این تقسیم رو هم مرحوم شهید مطهری در اون رساله قیام و انقلاب مهدی داره، و همین تقسیم رو با همین تعبیر هم دکتر شریعتی در کتاب انتظار مذهب اعتراض داره. تعبیرات یکیست. حالا این که قبل از اونها هم افرادی گفته بودن یا تقدم و تأخر از کیست، اینها رو من اطلاعی ندارم، خیلی هم در این زمینه اهمیت این مسئله نداره، ولی به هر حال این تعبیر رو به کار بردن. یه انتظاری که سازنده هستش و خلاق هستش، و شخص وقتی منتظر هست انتظار برای او مسئولیت می آورد و او در جهت این انتظار تکاپو پیدا می کنه، فعالیت می کنه، تلاش می کنه برای اینکه به اون نقطه خودش رو نزدیک بکنه و شرایط را برای ظهور بهتر فراهم بکنه. این مثبت هسته، این سازنده است. و یه انتظار هم انتظار منفی هستش که شخص انتظار رو بهانه قرار میدهد برای اینکه از بار مسئولیت شانه خالی بکنه، راحت طلبی و عافیت طلبی رو پیشه بکنه و خودش رو به تنبلی بزنه. این هم نقش ویرانگر داره. این تعبیر مثبت و منفی رو در تعبیرات این بزرگان داریم. ولی از بحث‌های جالبی که حالا من با این مقدماتی که عرض کردم وارد اون می‌خوام بشم، این هست که استاد مطهری تفصیلاً به این بحث برداختن که انتظار منفی چیست. اون انتظار مثبت رو خیلی راحت میشه تعریف کرد، اما چگونه میتوان خط کشی کرد و انتظار منفی رو تشخیص داد؟ متاسفانه جامعه ما هم در گذشته پیش از انقلاب و هم بعد از انقلاب و تأسیس جمهوری اسلامی به شکلی با این انتظار منفی درگیر بوده. البته یه مقدار قالب‌هاش تفاوت پیدا کرده، اما به شکل دیگری باز انتظار منفی توی این جامعه حضور داره. خب چه تلقی در اینجا وجود داره؟ اون تلقی پیشین تقریبا تو جامعه ما ضعیف شده. اون تلقی که میگه باید فساد در جامعه زیاد بشه تا امام زمان بیادش. حالا اینکه منشأ این مطلب کیست و از کجا پیدا شده، این خیلی اهمیتی نداره. اون چه که در اینجا برای ما اهمیت داره اینه که به هر حال این تفکر بوده و شاید امینک هم کم و بیش وجود داشته باشه. من یک قسمتی از فرمایش شهید مطهری رو که مربوط به این قسمت هست خدمت شما میخوانم. این بحث رو از جلد 18 بحث مهدی موعود که در حسینیه ارشاد ایشان در سال 49 ارائه کردن برای شما مطرح میکنم. اینجا ایشون دارن که بعد از اینکه دنیا پر از ظلم و جور شد، عدل کلی پیدا می شود. مسئله ای به وجود آمده و آن که بعضی از افراد به اتکای همین مطلب با هر اصلاحی مخالفند. میگویند دنیا باید پر از ظلم و جور بشود تا یک دفعه انقلاب گردد و پر از عدل و داد بشود. اگر هم به زبان نیاورند، ته دلشان با اصلاح مخالفند. اگر ببینند یک کسی یک قدم اصلاحی برمی‌دارد ناراحت می‌شوند. وقتی که می‌بینند در جامعه این مردم یک علامت توجهی به سوی دیانت پیدا کرده‌اند واقعاً ناراحت می‌شوند. می‌گویند نباید چنین چیزی بشود، باید مراقب، باید مرتب بهتر شود تا ظهور حضرت تحقق پیدا شود. اگر بنا شود ما یک کاری بکنیم که مردم به سوی دین بیایند، ما به ظهور حضرت حجت خیانت کرده ایم و ظهور ایشان را به تأخیر انداخته ایم. اصل این موضوع موضوع جدی بوده و افرادی پذیرفته بودن این مطلب و افرادی مانند شهید مطهری پیش از انقلاب یکی از کاراشون این هستش که این تلقی منفی از بین بره. حالا مراتب مختلفی البته این طرز فکر داشته، تا اباحیگری. ما در دوران غیبت اصلا هیچ وظیفه و تکلیفی به طور کلی بر عهده‌مون نیست، باید ظلم زیاد بشه. جالبه که در بیرون محیط اسلام هم یه همچین تفکری هست، چون یهودی ها هم منتظر ظهور مسیح هستن، میگن عیسی ابن مریم هنوز نیامده و اونها هم میگن باید فساد فراگیر بشه و اونها هم با این مشکل مواجهن. این رو در همون کتاب انتظار دکتر شریعتی داره که یکی از علمای یهود، یکی از همین حاخام ها آمده بود و دید که به عنوان مزاح به هر حال روز نیمه شعبان است، عیبی نداره، متوجه شد که همسرش فاسد شده و ارتباطاتی با افراد پیدا کرده و خیلی ناراحت شد. به خانومش گفتش که این چه کاری شما میکنی آخه، چه وضعی؟ خانومش بهش گفتش که مگه تو منتظر عیسی ابن مریم نیستی؟ خب چرا؟ گفت مگه نمیگی باید فساد فراگیر بشه تا عیسی ابن مریم بیاد؟ گفت چرا؟ گفت خب من دارم کمک میکنم به این که ظهور حضرت زودتر اتفاق بیفته. مشابه این مشکلاتی که ما کم و بیش داشته و داریم، اینا توی جوامع دیگه هم این مسائل مطرح بوده. این یه جریان فکری است، با صرف نظر از این که کدام گروه و حزب و دسته این مسائل رو میگفتن، ولی در جامعه به هر حال این فکر نفوذ داشته. و اما در قبال این مسئله چگونه ما با انتظار منفی در این دوره و زمان مواجه میشیم؟ یکی از ویژگی‌های انتظار منفی که شهید مطهری مطرح کردن همین فراگیر شدن فساد هستش. ولی انتظار منفی فقط این نیست. نوع دیگری از انتظار که او هم منفی هستش اینه که ما ظهور حضرت رو تأویل و توجیه بکنیم و برگردانیم به یک حس انتقام که در شیعه وجود داره. شیعه در طول تاریخ، پیشوایانش و به طور کلی همه شیعیان یک ظلم تاریخی رو تأمل کردن و انتظار به این معناست که ای مظلومین، ای شیعیان مظلوم، صبر کنید تا اینکه این ظلم برداشته خواهد شد و ما منتظر هستیم برای اینکه انتقام خودمون رو بگیریم. در دعای کمیل هم میخونیم عین طالب و به دم المقتول به کربلا، کجاست اون آقایی که میاد و خونخواهی میکنه از حسین ابن علی علیه السلام. بسیاری از شیعیان هم انتظار حضرت رو دارن، در واقع این انتظار پاسخی به اون حس انتقام جویی است که در اونها وجود داره. این هم جالبه که مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در آثار خودشون این رو هم رد میکنن. بله امام زمان میاد با ظالم برخورد میکنه سر جای خودش، اونا درست هستش. قهرن یکی از موارد هم حمایت از مظلوم و خونخواهی از مظلوم خواهد بودش. اما اینکه همه قصه انتظار را و فرج را و تحولی که در سطح عالم باید اتفاق بیفته، همه اینها رو ما خلاصه کنیم در یک حس انتقامی که در پیروان یک مذهب وجود داره، این تنزل دادن مسئله امام زمان هستش و یک انحراف در این جهت تلقی میشه. باز یک تفسیر منفی دیگری هم با یک نگاه اشتباهی در اینجا وجود داره که در آثار ایشون مطرح شده و اون این هستش که انتظار به معنای نجات مذهب هست و مذهبیون، و منظور از مذهب یعنی شیعه ها، و امام زمان میاد این که شیعه ها رو نجات بده. ما دستمون به قدرت و حکومت در دنیا نمی رسیده، یک اقلیت بوده ایم در برابر اکثریت هایی که بر ما حاکم بودن، و حالا با تحقق این انتظار اوضاع و احوال شیعه درست میشه. گاهی توی منبرها و روضه ها گفته میشه که امام زمان خدایا زودتر فرج حضرت رو برسون و این یک مشت شیعه مظلوم رو از زیر بار ظلم نجات بده. مسئله یک نگاه صرفا مذهبی. شهید مطهری این رو هم تخطئه میکنه، این رو هم تخطئه میکنه. ظلم باید برداشته بشه، بله. مظلوم از زیر بار ظالم باید نجات پیدا بکنه، بله. ولی فقط مظلوم ما هستیم و فقط باید گفت که هر کسی که با ما نیست ظالم هسته، یعنی تعادلی هسته. و مسئله امام زمان در این حد کاهش پیدا میکنه. این فرمایش ایشون رو ببینید، حضرت حجت مربوط به همه عالم است. شنیده اید در منبرها میگویند بیاید یک مشیعه را نجات دهد؟ یک مشیعه دروغ است. بعد ایشون اضافه میکنن یک مشیعه که قالطاق‌ترین مردم دنیا هستن، یک مشیعه که قالطاق‌ترین مردم دنیا هستن. امام زمان حامی اینها نیست، او مصلح کل است. مجموعه آثار جلد 25 صفحه 500. یه بحث در اینه که ما قلمرو به این اصلاح و تحول جهانی رو به خودمون اختصاص میدیم یا توسعه میدیم؟ اختصاص به شیعه ندید. این یه بحث. یه بحث دیگه این هستش که چطور ما خودمون رو، یعنی ما شیعه ها، به صورت کلی در دنیا ممتاز میدانیم. ما از نظر انسانیت ممتازیم، ما از نظر اخلاق ممتاز هستیم، ما از نظر پایبندی و اصول و موازین ممتاز هستیم. این چه فکری است؟ این همه حرفی است که خدا در قرآن از یهودی‌ها نقل میکنه که نحن احباء الله، ما گره سرسبد آفرینش هستیم. ایشون همچین نگاهی رو به پیروان این مذهب به صورت کلی نداره، که همه کسانی که تحت این عنوان و زیر این پرچم جمع شدن آدمای صالح و شایسته‌ای هستند و در دولت امام زمان اینا باید به قدرت برسن، نجات پیدا بکنن. نه، اینا مثل بقیه مردم، آدمای شایسته در بین اونها هست و افراد ناشایسته، و اتفاقا ناشایسته هاشون معلوم نیست از بقیه افراد فاسد دنیا بهتر باشن و چه بسا بدتر باشن. این تعبیرات رو در آثار ایشان هست. باز یه تعبیر دیگه ایشون دارن در جلد 26 ممکن است از خر شیطان یا از خطر شیطان پایین بیاییم، میگوییم فقط ما مورد عنایت خدا هستیم و خدا بهش را آماده کرده برای ما 4 قالتاق. اصلا امتیاز و هنر شهید مطهری این هستش که این نگاه عمومی کلی تبرئه کردن شیعه و امثال اینها رو اصلا زیر بارش نمیده. حقیقت ملاکهایی داره. اگر شیعه این ملاکها در زندگیش تحقق پیدا بکنه صالح و شایسته هستش. تعبیر کلی کردن و فلعی همه رو پذیرفتن و تبرئه کردن نه در دنیا درسته و نه در عالم آخرت چنین اتفاقی میفته. ولی شجاعت شهید مطهری اینه که ممکنه بعضی دیگه این مسائل رو بفهمن ولی جرأت گفتنش رو نداشتن و ایشون این حریت و شجاعت رو داشت که این مطالب رو مطرح بکنه. پس این هم یک تفسیر منفی. تفسیر منفی دیگری که از انتظار وجود داشت و ایشان در آثارشون نقد میکنن و مطرح میکنن این مسئله است که خب حالا امام زمان میاد میخواد چیکار بکنه؟ ما چه تلقی داریم از مسئله ظهور؟ بعض از این مقدسین و متدینین فکر میکنن که امام زمان میادش و همه وضع زندگی بشر رو به هم میزنه و ما رو بر میگردانه به عقب و به گذشته و به گذشته و میگه که این صنعت و این تمدن و این پیشرفت‌های علمی و همه اینها رو باید نابود کرد و باید از بین برد و سلامت زندگی انسان و همینه که برگرده به زندگی گذشته و همه این آثار علم و صنعت از بین بره تا ما بتونیم یه جامعه سالمی داشته باشیم. سلامت معنیش اینه؟ آیا واقعا چنین اتفاقی بناس بیفته و چنین تغییری رو حضرت به وجود میارن؟ خیلی جالب هست این تعبیراتی رو که ایشون در این زمینه مطرح میکنن و بحث کرده اند و مطلب در این باره دارن. من یه موردش رو بخونم. یه روایتی است که ایشون مکرر در آثار خودشون دارن و اون روایت اینه. حضرت فرمودند ان قائمنا اذا قام مد الله بشیعتنا فی اسمائهم و ابصارهم حتی لا یکون بینهم و بین القائمه بریدون. همه موانع و فاصله ها در ارتباطات بین انسان ها برداشته میشه. اگه در گذشته ارتباط انسان ها در فاصله های مکانی دور در صحنه جغرافیا با پیک و پست بود و میواست یه فردی پیغامی رو ببره و پیغامی رو بیاره، در این روایت هست که همه این فاصله ها برداشته میشه و دیگه انسان ها مستقیم با هم دیگه در هر کجای عالم باشن با هم دیگه صحبت میکنن و ارتباط برقرار میکنن. اذا قامه مد الله به شیعت نافی اسمائهم و ابصارهم، هم گوشها شنواییش توسعه پیدا میکنه. هر کسی هر کجای عالم حرف بزنه شما میتونید بشنوید. بعد و ابصارهم و میتونید هم ببینید. و حتی لا یکون بینهم و بین القائمه بریدون، پستی وجود نخواهد داشتید، پستی نخواهد بودش. یکلمهم فیسمعونه و ینظرون الی و هو فی مکانه. حضرت در جای خودش هسته صحبت میکنه، همه عالم هم میفهمند و میشنوند، هستن ارتباطات مستقیم هستش. مثل اینکه اون موقع دیگه این فیلتر میلترها به طور کلی برداشته میشه، چون به هر حال توی دنیای افرادی هستن که میخوان صدای امام زمان به شهر خودشون، به منطقه خودشون، به کشور خودشون نرسه. همه که مشتاق نیستن از ظهور حضرت. اونایی که مشتاق هستن خب ارتباط برقرار میکنن. اونایی که مشتاق نیستن و میخوان مانع ایجاد کنن چی؟ بالاخره باید از رد وسیله و قدرتی داشته باشه که بتونه این فیلترها رو و فیلترگذارها رو پشت سر بگذاره و صدای حضرت به همه جای دنیا برسه و این اتفاق میفته. و بنای بر این نیست که مردم در خلأ قرار بگیرن از نظر خبر و از نظر اطلاعات. باز ملاحظه بفرمایید در موارد مختلفی که در آثار ایشان هست، همین موضوع رو، یعنی پیشرفت هایی که پیش میاد، این مسئله رو من یه مقداری چند لحظه عرض میکنم، یه دست خاصی هم دارم، یه نتیجه خاصی هم میخوام بگیرم، چون حکومت امام زمان یک الگوست دیگه، اوج تکامل فردی و اجتماعی بشر در اون نظام اتفاق میفته دیگه، و ما منتظر هستیم برای این که به اون قله دسترسی پیدا بکنیم. خب اونجا چه اتفاقی میفته؟ انسان هست. انسان رو ما نمیتونیم، این امام زمان هم نمیتونه، چون برخلاف اراده خداست. انسان در اون زمان معصوم نخواهد شد. بگیم در زمان امام زمان انسان‌ها خطا و اشتباه و گناه نخواهند کرد، نمیشه که، انسانن بالاخره. بنا نیست انسان در اون دوره تبدیل به فرشته و ملائکه بشه. ما هیچ کجا هم توی این روایات نداریم که امام زمان که آمد مثلا یک تار موی زنی در عالم پیدا نخواهد شد. این تعبیرات نیست، ولی یه تعبیرات دیگه هست. اون تعبیر این هستش که عدل و داد همه جای عالم را خواهد گرفت. دقت می‌فهمید؟ امنیت همه جای عالم را خواهد گرفت. آبادانی و عمران تمام جهان را خواهد گرفت. عدل و انصاف خواهد گرفت. بله، فسق و فجور کاهش و تقلیل پیدا میکنه، ولی آدم ها که معصوم نمیشن. قاعدتا اون چیزی که میتواند پشتوانه این حرکت باشه اینه که یک تحول انسانی و اخلاقی و معنوی در انسانها اتفاق میفته، ایمان در اونها تقویت میشه. شما ببینید اذا قام القائم، اینها رو باز من از یادداشت های شهید مطهری میخونم، روایاتی که ایشون انتخاب کردن. اذا قام القائم حکم بالعدل، این یک، حکومت حکومت به عدل است. ورتفع فی ایامه الجور، ستم در اون دوران از بین میرود. و امنت به سبل، امنیت همه جا رو فرا میگیره. و اخرجت الارض برکاتها، زمین برکات خودش رو آشکار میکنه. حالا برکاتی که در زمین هست از قبیل معادن، برکاتی که از زمین هستش از نوع کشاورزی ها. ولا یجد الرجل منکم یومئذ موضعا لصدقته ولا بره، کسی در دنیا نمیتواند فرد فقیر و محتاج رو پیدا بکنه که صدقه ای به او بده. یعنی تو دوره امام زمان پس کمیته امداد هم تعطیل خواهد شده، متوجه دانن؟ یعنی حضرت می‌فرماید که ما در اون دوره وزارت کشاورزی داریم، آموزش و پرورش داریم، علم، امنیت، همه اینا هستش، ولی یه سری از کارها هم تعطیل میشه. یکی از اون کارهایی که تعطیل میشه بساط گدائی هست، نه گدائی صوری و ظاهری، گدائی واقعی که فردی محتاج هم باشه. چون این چیزی هم اتفاق نمیاد. و هو قوله تعالی والعاقبت للمتقین، اینه که خدا در قرآن فرموده. بعد هست و تخرج العجوزه از ضعیفه من المشرق ترید المغرب لا یؤذیها احد، یک پیر زن ضعیفی از مغرب عالم به مشرق عالم بخواد حرکت بکنه، هیچ کسی بهش کاری نداره، مگر اینکه بگید چون پیر زن هستش کسی بهش کاری نداره. منظور این هستش که امنیت حتی برای افراد ضعیف و ناتوان هم در جامعه تأمین میشه، ثروت برای عموم مردم، برکت برای عموم مردم. اون وقت آنچه باید به آن امید داشت و منتظر بود حکومت واحد جهانی، عدل کامل، عمران، تقسیم عادلانه ثروت، کثرت محصولات کشاورزی و دامداری، تمدن و قرب وسائل، بهداشت و طول عمر، امنیت، اتحاد و اتفاق عقول، کمال عقول. ما به این سمت و سو باید بریم. یعنی الان تلاشی اگر در جامعه ما وجود داره، اینو الگو باید قرار بدیم و جامعه به این طرف حرکت بکنه. ما یه چیزای دیگه رو آوردیم به جای این معیارها و شاخصها تو جامعه قرار دادیم و اون وقت ناچار میشه آقای رئیس محترم شورای اسلامی شهر اعلام بکنه که ما کلی از بودجمون رو برای آش خرجمون، بودجه اجتماعی که ایناست مصرفش که حضرت فرمودن، آش و مدعی یه بخش رقم زیادی از بودجه کشور رو و بودجه‌ای که از مردم عنوان عوارض میگیرن، در ردیفا کلن تغییر پیدا میکنه به این وسیله و باید هم تغییر پیدا بکنه. این هم یک نکته‌ای که در آثار ایشان هست. و باز در زمینه انتظار منفی از مطالبی که جالب در آثار ایشان مطرح شده این مسئله است که شما مسئله انتظار رو به عنوان یک وعده شخصی تلقی نکنید. هیچ کس نمیتونه بگه آقا تو کار تو و تلاش تو انجام بده، امام زمان میاد و به تو کمک میکنه. مسئله شخصی نیست. امام زمان به تو کمک میکنه. امام زمان یه تغییر و تحول جهانی رو مدیریت میکنه، نه یک امر شخصی. لذا بساط استناد به امام زمان در ارتباطات فردی و شخصی به طور کلی در دوره غیبت باید برچیده بشه و این که در رفتار شخص خودش رو منتسب به امام زمان بکنه که امام زمان آمده و گفته و پشتیبانی میکنه و هدایت میکنه و قول داده، ربطی به این قضیه نداره. باز ببینید جهید مطهری این زوایا رو چطور مطرح میکنه و چقدر ما فاصله داریم. به احدی گفته نشده، این عبارت ایشونه، به احدی گفته نشده به صورت یک وعده شخصی که در عمر تو تحقق میابد، بلکه گفته شده که نهایت مبارزه حق و باطل این است. افق آینده رو به مردم نشان دادن که چه حادثه ای اتفاق میفته، اما برا تو نه، از کجا معلوم؟ پس شما از فرج در پایان کار ناامید نباشید. مسئله این هستش. به هر حال اصل موضوع اینه که شخص اون امید رو از دست نده و بتواند کار خودش رو درست انجام بده. من گفته بودم یه ساعتی چیزی هم اینجا بگذارن که متاسفانه نیوردن، من نمیدونم چرا صحبت کردم. خب عرضم رو الان تمام میکنم. عذر میخوام از همه، مخصوصا از خانواده محترم مرحوم آیت الله آقای هاشمی رفسنجانی و همسر گرامیشون که با توجه به حال کسالتی که دارن اینجا تشریف آوردن و من تصدیق دادم. واقعا یکی از اسطوره های صبر و مقاومت و ایستادگی این بانوی بزرگوار هستش. من همیشه پیش خودم اینطور میگم که اون نیمه دوم عمر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی که از بعد از ترور آغاز میشه تا پایان عمر که حدود نسلی که به 40 سال تقریبا طول کشید، 30 و چند سال طول کشید، این عمر با برکت در جمهوری اسلامی مرهون این فداکاری و استقامت و پایداری و شجاعت این بانوی بزرگوار هست. خداوند انشاءالله به ایشون سلامتی و عافیت بده. به ملاحظه ایشان هم که باشه، من وظیفم این هستش که زیاد صحبت نکنم. و اما نکته آخر مسئله سوء استفاده است. انتظار یه موضوعی است که ذاتاً قابلیت برای سوء استفاده درش زیاده. یعنی افراد مختلفی میتونن بیان و یا مستقیماً خودشون رو امام زمان جا بزنن و یا این که بگن ما ارتباط داریم به صورت خاص و ویژه داریم و ما در طول 1200 سالی که از دوران ائمه تا به حال داریم دائما دچار این مشکل بودیم، پیوندهای دروغینی که اتفاق می‌افتاد. یکی از کارهای خیلی خوبی که مرحوم آقای مطهری کردن اینه که در آثار خودشان آمدن و این بحث رو به صورت جدی مطرح کردن که بله سوء استفاده هم امکان داره. حالا یکی دو نمونه از همون نمونه هایی که ایشان مطرح فرمودند رو من عرض بکنم. خب میدونید که بعد از جریان کربلا و شهادت امام حسین مختار قیام کرد. حالا در مورد مختار و شخصیتش حرف و حدیث زیاد هستش. به هر حال کارهای مثبتی کرده، ممکنه بعضی از جنبه‌های زندگیش هم قابل دفاع نباشه. ولی جالب این هستش که مختار گفت من میرم با محمد حنفیه بیعت میکنم و از حمایت او میخواست استفاده بکنه. چرا؟ چه نیازی به محمد حنفیه داشت؟ جهتش این بود که مردم از پیغمبر اکرم شنیده بودن که من فرزندی دارم و خواهم داشت که اسمه اسمی، او قیام میکنه. درست؟ مختار خودش رو وصل میکرد به محمد حنفیه که پسر امیرالمؤمنین بود و اسمش محمد بود، هم اسم پیغمبر اکرم بودش و این میخواست بگه که من متصل هستم با همون کسی که هم نام پیغمبر هست و پیغمبر وعده داده است که در مقابل ظلم خواهد ایستاد و عدل را در جهان فراگیر خواهد کرد. ببینید از همون روزهای اول سوء استفاده شروع شدش. محمد ابن عبدالله محض نفس زکیه که آدم خیلی خوبی هم بود در اواخر دوره اموی در سال حدود 130 قیام کرد و مردم با او بیعت کردند. اسمش محمد بود، اسمه او اسمی. یه علامت دیگر هم داشت و اون اینه که بیان پیغمبر اکرم در شانه اش یک خال داشت. این محمد ابن عبدالله محض هم اون خال رو داشتش. بسیاری از مردم آمدن به عنوان مهدی موعود با او بیعت کردن. سال 130 دقت می‌فرمایید. این دکونی بوده و یه دکون حسابی که یه عده‌ای در طول بیش از 1000 سال ازش استفاده کردن. شما اگر در این 10-15 سال اخیری افرادی آمدند و از این دکان و بساط برای خودشون استفاده و بهره برداری کردن، فکر نکنید چیز تازه‌ای بوده. مرحوم آقای مطهری یکی از کارهایی که انجام داد این بود که تو آثارش، تو هم کتاب سری در سیره ائمه، اینا رو آورد تا به مردم هشدار بده که زمینه این سوء استفاده ها هم هست و اتفاق هم افتاده و چیز جدیدی هم نیست و شما اعتنایی به این مسائل نکنید. منصور دوانقی اسم پسرش رو گذاشت مهدی، خلیفه سوم عباسی. خود منصور دومی هست، پسرش خلیفه سوم. چرا؟ برای این که اگه زمینه ای فراهم بشه از این نام بتونن استفاده کنن. این مهدی همون مهدی است که پیغمبر وعده داده و در انتظارش بوده ای و این قیام باید بکنه و اگه قیام کرد همه باید از او حمایت بکنید، مستقیم و غیر مستقیم. و این موجب این شد که ما طور تاریخ
نه فقط این شیادها دائما از مسئله انتظار و مهدویت استفاده کردن، بالاتر از این بعضی از علمای ساده دل ما هم گاهی از اوقات تحت تأثیر قرار می گرفتن. یه تعبیری مرحوم شهید مطهری داره که عرضم رو با این جمله ایشان پایان میدم. اینو در همون قیام و انقلاب مهدی دارن: در برخی از روایات اسلامی سخن از دولتی است که از اهل حق تا قیام مهدی ادامه می‌یابد. برخی از علمای شیعه که به برخی از دولت‌های شیعی معاصر خود حسن ظن داشتند احتمال دادند که دولت حقیقی تا قیام امام زمان ادامه دارد همان سلسله وقت باشد. حالا ایشون هی با برخی و بعضی مسئله رو مبهم گذاشتن. واقعیت قضیه چیه؟ واقعیت قضیه این هستش که دولت صفوی روی کار اومد و بعضی از علمای ما گفتن که این دولت همون دولتیست که دیگه متصل به ظهور امام زمان میشه و این خود این دولت از علائم ظهور هستش. و ساده انگاری موجب این شد که مرحوم علامه مجلسی چنین مسئله‌ای رو مطرح بکنه که این هم از علائم ظهور هست. حالا مرحوم آقای مطهری خورده‌ای به هر حال احتیاط کردن، نه اون سلسله صفویش رو مطرح کردن، نه مرحوم مجلسی و بعضی از علمای دیگر رو مطرح کردن و فقط گفتن آله تو برخی از روایات ما هست که یه دولت برحقی میاد تا ظهور امام زمان. بعضی از علمای شیعه به برخی از دولت‌های شیعه معاصر حسن ظن داشتن و احتمال دادن که دولت حقی که تا قیام حضرت ادامه خواهد یافت همان سلسله باشد و این احتمال ناشی از ضعف اطلاعات اجتماعی و عدم بینش صحیح آنان نسبت به اوضاع سیاسی زمان خودشان بود. و الا اگه میدونستن که توی اون دولت چه میگذره هرگز او رو به عنوان یک دولت حق که زمین ساز برای قیام امام زمان هست تلقی نمی کردن. بله اگه مردم آگاهی پیدا بکنن قهرن این شیادی ها، این دروغ ها، این کلک ها روی اونها تأثیری نمیگذاره. لذا شما آثار آقای مطهری رو بخونید ببینید که هیچی از این قصه ها و داستان ها و از این حرف ها لابلای این مطالب دیده نمیشه. این خاطره رو کاشکی خود علی آقا اینجا میفرمودن، حالا من به ذهنم رسید عرض میکنم اگر کم و زیادی داری ایشون بعد اصلاح میفرماین که آقای علی آقای مطهری در نجف در ملاقات با آقای سیستانی همین موضوع اونجا مطرح شده و ایشون آیت الله سیستانی برمونده بودن من نمیگذارم کسی بیاد اینجا از این قصه ها بگه، از این قصه های امام زمان و ملاقات و خواب و بیداری و حدثاتم، کسی مثل ایشون یه عالم، یه مجتهد، یه مرجع تقلید توی فضای بسته یه اتاق 20 متری اجازه نمیده این حرف زده بشه. با اینکه ایشون که تحت تأثیر این دروغ ها قرار نمیگیره. اون شیادی هم که میشه آیت الله جوادی حرفایی رو زد، ایشون فرمودن که مسئله فریب و نیرنگ رو کنار باید گذاشت. آقای سیستانی تحت تأثیر قرار نمیگیره، ولی مهم اینه که توی فضای محدود یه عالم یه مرجع تقلید اجازه نمیده و ما در فضای کلی جامعه خودمون و رسانه‌های خودمون فضا آمیخته با امثال چنین مطالبی باشه. و خب البته شاید این هم از علائم ظهوره. چرا؟ چون یکی از علائم ظهور هم خروج دجاله. دجال چیه؟ دجال رو آقای مطهری معنا کرده که جز دجال چیه؟ در یادداشت‌ها جلد 9 دارن مهدویت مساوی است با دجال کشی. یعنی حالا مجلس البته محترم ولی تعبیر ایشونه دیگه، نمیشه نقل رو که خرابش کرد. دجال کشی یعنی خریت‌های عوام فریب و دجال مظهر فریب است و معلوم می شود تمام مفاسد در مظاهر فریب صورت می گیرد. همه فسادها زیر سر همین فریب ها هسته و وقتی که فریب برداشته بشه، نیرنگ برداشته بشه، فضای آگاهی و علم وجود داشته باشه، اطلاع رسانی واقعی وجود داشته باشه، راهی برای این که دجال ها بتوانند تو جامعه اثر آفرینی و نقش آفرینی بکنن نخواهند داشت. خب تشکر میکنم از همه دوستان گرامی، از انجمن اندیشه و قلم که این جلسه رو ترتیب دادن، از خانواده شهید بزرگوار آیت الله مرتضی مطهری، از خانواده مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، از همه شما عزیزان، اساتید، بزرگان، خانم‌ها، آقایون محترم در این جلسه شرکت کردید. شاید حضور ما در این نوع جلسات یک قدمی باشه برای شناخت معارف اسلامی و قدمی کوچک در راه اداء حقی که نسبت به شهدای بزرگوار، مخصوصاً مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه. امیدواریم که جامعه ما به این سطح از آگاهی و رشد برسه که امثال مطهری ها در جامعه ما زیاد و فراوان باشند و این راهی رو که این بزرگان باز کردن با قوت ادامه پیدا بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.